بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی دیگر از مباحثی رو که اعلام در مفاهیم مطرح می کنند بحث غایت هست، که آیا غایت دلالت بر مفهوم می کند یا دلالت بر مفهوم نمی کند. جناب آخوند در کفایه دو تا مسئله رو مطرح می کنه. مسئله اول اینه که آیا غایت دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. خب این یک مسئله اصولی است، این رو باید بحث کنیم. مسئله دومی رو که ایشون متعرض میشه، البته بحث استطرادی است، رفتی به بحث مفاهیم نداره، اینه که غایت داخل در مقیا هست یا داخل در مقیا نیست. اگر گفتیم که غایت داخل در مقیا هست، مفهوم رو اینطوری باید تقریر کنیم صورت مسئله رو، که آیا غایت دلالت بر ارتفاع الحکم می کند بعد از خودش اما اگر گفتیم غایت داخل در مقیا نیست، مفهوم رو اینطوری باید تقریر کنیم که آیا غایت مفهوم دارد، یعنی ارتفاع الحکم انها و بعدها. انها رو دیگه اضافه میکنیم چون غایت رو داخل در مقیا ندونستیم. انها و بعدها بناءً به تعبیر آخوند علی خروجها، پس اگر غایت خروج عن المقیادات، مفهوم رو اینطوری تقریر باید بکنیم که هل تدل على ارتفاع الحکم انها و بعدها. ولی اگر غایت رو داخل در مقیا دونستیم، على ارتفاع الحکم اما بعد الغایه، دو جور میتونیم تقریر بکنیم. این دو تقریر از گرد مبتنی بر اون دعوای مشهور است که آیا غایت رو داخل در مقیا بدونیم یا ندونیم. خب این تحریر و محل نزاع شد. ما علی القاعده در حوزه مفهوم غایت رو صحبت بکنیم. اون بحث که دخول در مقیا دارد یا ندارد، اون از کردیم یک بحث طبعی و استطرادی خواهد بود. آخوند در کفایه در تبیین مفهوم غایت بحث رو اینطوری مطرح می کند. ببینید پس بحث جهت اولا رو که آخوند جهت ثانیه مطرح کرده، ولی اقتضاءش این بود که جهت اولا مطرح کنه، چون تحریر مسئله، تحریر محل نزاع مبتنی بر اون منازعه بود که آیا غایت داخل در حکم مقیا هست یا نیست. خب میدونید این مفصل هم بحث شده، آراء متعددی هم مطرح شده. مثلا فرض کنید بعضی ها تفصیل دادن بین اینکه غایت بعد از کلمه الا ذکر بشه یا بعد از کلمه حتی ذکر بشه. اگر بعد از الا باشه غایت در مقیا داخل نیست. مثال هم میزدن ثم اتم الصیام الاللیل، الاللیل لیل الان غایت داخل در مقیا نیست که بعد از الا، ولی در حتی کل سمکه حتی رأسها اینجا میگفتن داخل در عرض کنم مقیا هست. بعضی ها این بعدن انشالله، حالا اگر فرصت شد و نیاز شد متعرض بشیم، کما علیه بعض المحققین من جمله مرحوم امام، این حرف رو در نقد آغازی ها گفتن که اینا خلط کردن بین حتای خافزه و حتای رافعه، عاطفه. حتی رو حرف عطف بگیریم یا حرف جر بگیریم، اکل دو سمکه حتی رأسه ها بخونیم خافزه بخونیم یا رأسه ها بخونیم عاطفه بگیریم، عاطفه بگیریم خب داخل می شود. اینها انشاءالله اونجا بحث خواهد شد. دو، تفصیل دوم بین این که غایت از جنس مغیا باشد یا از جنس مغیا نباشه. از جنس مغیا باشه داخله، مثلا یجب و صوم فرض کنید فنهار الال مغرب، این رو داخل میدونن، ولی اگر از غیر جنسش باشه داخل نیست، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. یا تفصیل های دیگه ای دادن، تفصیل ها. بعضی هم گفتن که آقا غایت همیشه در حکم مغیا داخل است بالاطلاق، بعضی هم گفتن لا تدخل فی حکم مغیا مطلقا. اینا تفاصیلی است که در اونجا خواهد آمد، خیلی هم عرض کردم بحث اصولی مربوط نیست، اگر هم بنا به طرحش بود میبایست مقدم طرحش کنه. خب آخوند رحمت الله علیه یک تفصیلی میده، این تفاصیل رو ما باید متعددن ذکر کنیم، بعد ادله رو متعرض بشیم. غایت ببینید نهایت و شیء را در اصول اینطوری تعریف میکنیم، غایت را نهایت و شیء، که خیلی هم فاصله از معنای لغوی خودش نگرفته. نهایت الشیء رو میگیم غایت. بله. نهایت الشیء، لذا بعضی ها گفتن حد الشیء و حد لا يدخل في المحدود. حد هیچ وقت در محدود داخل نیست که شما میگید حد الشیء، نهایت الشیء. مرحوم آخوند رحمت الله علیه تفصیلی قائله، تفصیلش مهمه، باید توجه کنیم. ایشون میگه گاهی اوقات به حسب القواعد العربیه اذا کانت الغایتو به حسب القواعد العربیه غیرا للحکم کانت دالتن على ارتفاع الحکم عند حصوله. ایشون میگه باید ببینیم که غایت قید حکم است یا قید موضوع هست. و اما اذا کانت به حسبها، یعنی به حسب قواعد عربی، قیدن للموضوع، یعنی ما یه بحث ثبوتی اول مطرح میکنیم که آقا این غایت قید حکم هست یا قید موضوع هست. اگر قید حکم باشد مفهوم داره و اگر قید موضوع باشه مفهوم نداره. خب چرا؟ وجهش رو اینطوری بیان میکنه ایشون، میگه اگر قید موضوع باشه غایت فلواقع، اگر قید موضوع باشه تحدید الموضوع میکنه و تحدید و تضییق موضوع را ما مکرر گفتیم، مفهوم رو در پی ندارد. ببینید یه وقت ما میگیم که سیر از بصره باید باشد الی الکوفه، سیر من البصره الی الکوفه، ابتدای سیر را و انتهای سیر را مشخص میکنیم، انتهای سیر کجاست؟ الی الکوفه. پس الان این قید الی نقشی که دارد این است که موضوع را، موضوع و سیر را تهدید میکند، محدودش کرده. ما اگر الالکوفه نمی گفتیم احتمال داشت تو کوفه رو هم سیر بکنید، تا نمیدونم یه جای دیگه هم سیر بکنید. ما پس موضوع و سیر را محدود کردیم، غایت شد قید الموضوع. اگر قید الموضوع باشد مفهوم ندارد. ما مکرر با شما صحبت کردیم که هر جا تحدید الموضوع بشود که مفهوم نداره، می گفتیم الرجل اکرمه، الان میگیم الرجل العادل اکرمه. وقتی تحدید الموضوع بشود این دلالت بر مفهوم نداره. به بیان آخر اگر بخواهیم عرض بکنیم، اگر غایت قید الموضوع باشد شبیه و بلکه این وصف است. ما در وصف چی میگفتیم؟ مفهوم وصف رو که تعریف کردیم، گفتیم هر قیدی که باعث بشود تضییق الموضوع رو ایجاد بکنه وصف اصولیه، گرچه که وصف نحوی نباشد. ما اونجا این فرق رو گفتیم دیگه. شما میگفتید سل خلف الرجل، الان میگیم سل خلف الرجل العادل. خاصیت وصف این بود تحدید الموضوع میکنه، و هر چیزی رو که محدد موضوع بود ولو حال باشه، اکرم زید، اکرم زیدن یا اکرم الرجل، راکبن، اینجا راکب شد حالش، همین که تهدید الموضوع میکنه ما این رو وصف میدونستیم، پس سرش روشن شد. اون جاهایی که غایت رجوع به موضوع بکند تهدید الموضوع میکنه و تهدید الموضوع تنها چیزی رو که میرسونه اینه که حکم در جایی که چنین وصفی نیست، چنین غایتی نیست، منتفیه، انتفاع الحکم رو میرسونه ولی مفهوم رو دیگه نمیرسونه. اگر الرجل العادل نبود چی؟ آقا سل خلف الرجل العادل منتفی میشود. اما این که ما نتو مفهوم گیری کنیم، به قدر مفهوم گیری یعنی طبیعی الحکم رو منتفی کنیم، اونجاها معنا نبود. اکرم العالم الحاشمی، اینجا العالم موصوف شده و الحاشمی، این اکرام اونجایی که عالم حاشمی نباشد، موضوع نباشد، این اکرام نیست. اما طبیعی الاکرام، همه مدل اکرام منتفی بشود، در این جور جاها چنین چیزی رو ما فهم نمی کنیم. تهدید الموضوع دلالت بر مفهوم نمی کند. تعبیر آخوند و قضیته لیس الا عدم الحکم فیها الا بالمغیا من دون دلالت لها اصلا الانتفاع سنخهی ان غیره، طبیعی الحکم رو منتفی نمی کنه. دلیلش هم روشنه، یک وضع نداریم، یعنی وضعاً به لحاظ لغت ما نمیتونیم بگیم طبیعی الحکم در غایت منتفی شده. دو، قرینه ملازمه هم نداریم، قرینه عام هم نداریم. احتمال داره شما بپرسید ان قلت فما فائده تغیید بالغایه، شما میگید سر من البصره الی الکوفه، این الی الکوفه آیا باید مفید یک فایده باشد یا مفید فایده نیست؟ آخوند هم در وصف شما جواب داد، گفت فایده فقط مفهوم داشتن نیست و فائدته غیر منحصرتن، غیر منحصرتن به افادته، لازم نیست حتما مفهوم رو برسونه که بگیم وصف فایده داره و در اینجا بگیم غایت فایده داره، نه، فواید دیگه هم میتونه داشته باشه. خب فتحصل مما ذکرنا، اگر غایت قید الموضوع باشد به ادله ای که امروز گفتیم و به ادله ای که در جلسات گذشته متعرض شدیم، غایت مفهوم نخواهد داشت. ولی اگر قید حکم باشد، به حسب القواعد العربیه قیدا للحکم، اگر قید حکم باشد، مثلا میگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اینجا حتی الان حتی غایت رو ذکر کرده، حتی تعرف، خب این حتی تعرف قید چیه؟ حسب قواعد عربی به تعبیر آخون قید حلاله، حلال مقیاب قایتیست و اون عرفان الحرمه هست تا تعرف انه حرام. ببینید کل شیء حلال، این حلیت و عنوان یک حکم تکلیفی، آخون دوتا مثال زده، یکیش حکم تکلیفی، یکیش حکم وضعی. کل شیء لکه حلال، این تکلیفیه، کل شیء لک طاهر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، این حکم وضعیه. قاید هم در حکم تکلیفی مثال زده، هم در حکم وضعی. خب ببینید کل شیء لک حلال، حکم حلیت مقیاب قایتی شده، حتی تعرف انه حرامون، مگر اینکه بدونید، تا اینکه بدونید که اون حرامه. اینجا قید چی شده؟ قید الحکم شده. اگر غایت قید الحکم شود یدل على انتفاع طبیعی الحکم، یعنی مفهوم رو اینجا ما میتونیم استفاده کنیم که طبیعی الحلیه منتفی حتی تعرف انه حرامان، هر جا معرفت به حرمت پیدا شد سنخ الحکم و طبیعی الحکم هلیت مرتفع خواهد شد. چرا؟ دلیل این که اگر غایت قید الحکم باشد دلالت بر مفهوم میکنه چیه؟ یک، ایشون میفرماید دلیل اول لنسباق ذالک منها وضعن، چنین چیزی تبادر میکنه. ما اگر حکم را مقیاب قایتی کردیم، حکم هلیت را مقیاب قایتی کردیم که معرفت حرام باشه، طبیعی الحکم منتفی میشود. و این رو ما به لحاظ به تعبیر ایشون لنسباق ذالک منها، انسباق دارد، این تبادر داره. این دلیل اول. دلیل دوم و کونهی قضیت تغییدهی به ها، ما گرفتار تناقض میشیم اگر بخواهد غایت مفهوم نداشته باشه، گرفتار تناقض میشه. سلام علیکم ورحمت الله. چجوری گرفتار تناقض میشه؟ ببینید، ما میگیم کل شیء لک حلال، کل شیء حلال، همه چیز حلال است تا یه غایتی. اون غایت کجاست؟ حتی تعرف انه حرام. حالا اگر بخوایم مفهوم نداشته باشی یعنی چی؟ یعنی حتی تعرف انه حرام بشود. ما میدونیم که حرام است، ولی در این حال بگید که هلیت مرتفع نشده، طبیعی الحلیه از بین نرفته. خب اگه طبیعی الحلیه با فرض معرفت به حرام از بین نرفته باشد، که این تناقض داره. یعنی ما یه چیزی رو معرفت به حرمتش داریم، در این حال بگید کل شیء لک حلال هست، مرتفع نشده، مفهوم نداره. پس مفهومش این است هر چیزی حلال است تا اینکه معرفت به حرمتش پیدا کنید. یعنی اگر معرفت به حرمت پیدا بشود، دیگه حلیت مرتفع میشه، از بین میره. این یعنی مفهومش. پس ما استدلال اصلیمون اینه، استدلال اصلیمون اینه که اگر تقیید شد حکمی به غایتی، اقتضای تقیید الحکم بالغایه اینه که طبیعی الحکم منتفی بشود، و الا گرفتار یک تناقضی میشویم. و الا به تعبیر آخوند، اگر حکم حلیت مرتفع نشود، لما کانت ما جعل غایتا له بقایه، این تناقضه دیگه. غایت غایت نیست، دقت کردید؟ غایت غایت نخواهد بود. اگر دقت کرده باشید، ما اینجا مطلق گفتیم، بیان آخوند اینه که اگر غایت غایت حکم باشد مفهوم داره، اگه غایت موضوع باشد مفهوم نداره. غایت حکم باشد بالمعنی الاسمی یا بالمعنی الحرفی، آخوند مطلق فرمود. یعنی که بالمعنی الاسمی، یه وقت به شما میگیم کل شیء لک حلالون حتی تعرفه، این غایت غایت برای حلال شده. حلال یک معنای اسمی است، اما گاهی اوقات غایت غایت هیئت میشود، معنای حرفی. مثلا میگیم سل حتی، این حتی غایت برای چی شده؟ مفاد هیئت. مفاد هیئت یک معنای حرفیه، وجوبی که مفاد هیئت از سل حتی، یا سم حتی. وقتی اینجاها حتی رو ما مطرح میکنیم، غایت هیئت بعثیه، این مفاد هیئت است. آیا در معانی حرفیه فرقی نمی کنه یا معانی اسمیه؟ اینجا تفاوتی است که در بیان مرحوم حاج شیخ مؤسس، انشالله ما عبارتش رو آوردیم از درر براتون بخونیم، که ایشون یک نکته رو میگه. میگه ببینید، اگر ما آمد یه تفصیلی رو مطرح میکنه، این تفصیل رو بپذیریم یا نپذیریم باید به تحلیلش برسیم. میگه ببینید، یه وقت میگید مفاد هیئت بعث جزئی است. چرا؟ چون معانی نسب معانی حرفیه، معانی جزئی هستند. اگر گفتیم معانی نسب و معانی حرفی معانی جزئیان، اون نسبتی رو که مفاد سله هست یک بحث جزئی است، یک وجوب جزئی است. وجوب جزئی هیچ وقت دلالت بر انتفاع طبیعی الحکم نخواهد کرد. پس فرق بین این که بگیم الصلات واجبه، حتی این شد بفرمایید غایت یک معنای اسمی، وجوب الصلات حتی این می شود غایت یک معنای اسمی، اینجا میتونیم انتفاع و طبیعی الحکم رو مطرح کنیم. ولی اگه گفتیم سله حتی، مفاد سله یک بحث جزئی است. این رو اگر خاطرتون باشه در معانی حرفی مبسوط بحث کردیم، در مفاد هیئات بحث کردیم که ما اینجا معنای حرفی را و مفاد هیئت را یک بحث جزئی بگیریم. اگر بحث جزئی مقیا بشود دیگه دلالت بر طبیعی الحکم نخواهد کرد. ولذا اگر کسی قائل بشود که معانی حرفی معانی جزئی است، مفاد هیئات رو هم بحثی که مفاد هیئت رو یک معنای جزئی بگیره، لزوماً باید یه تفصیل رو قائل بشه، بگه آقا غایت قید الحکم است در یک معنای اسمی، اونجا بفرمایید دلالت بر مفهوم میکند، یا غایت قید الحکم است در یک نسبت و حکمیه‌ای که مفاد هیئت است. مفاد هیئت یک معنای حرفی جزئیه، اگر معنای حرفی جزئی باشد دلالت بر مفهوم نکند. پس باید تفصیل قائل بشود بین غایتی که برای یک مقیا که معنای اسمی است یا یک معنای حرفی، باید تفصیل اینطوری قائل بشه. چرا جناب آخوند تفصیل نداد؟ چون مبنای آخوند این بود که معانی حرفیه معانی جزئیه نیست. چون مبناشون این بود علی القاعده دیگه تفصیل قائل نشد. مطلق فرمود اگر غایت قید الحکم باشد کفایت میکنه، خب به دلالت بر مفهوم میکنه. فرمایش جناب آخوند رحمت الله علیه تقریر شد، حالا انشاءالله تحلیلش رو عرض خواهیم کرد. یه فرمایشم حالا اینجا که ایشون آخوند تصریح میکنه به حسب القواعد العربیه، مرحوم علامه طباطبایی در حاشیهشون بر کفایه نکته رو داره که این نکته در تحلیل کلمات اعلام به ویژه آخوند باید مد نظرتون باشه. عرض بکنم که مرحوم علامه در حاشیهشون بر کفایه جلد 1 صفحه 158 ایشون میفرماید و بعیدم نیست که حق با ایشون باشه، لا یخفا ان القواعد العربیه لا یقتضی شیئا من قیدیت الحکم او الموضوع. به حسب قواعد عربی که آخوند تأکید میکرد، به حسب قواعد عربی، به حسب قواعد عربی ما چیزی نمیفهمیم که این غایت غایت حکم است یا غایت موضوع است. بعضی از آقایون گفتن که خوب دقت کنید، میگن نه به حسب قواعد عربی ما میفهمیم، میگیم کل شیئن موضوعش چی آقا؟ کل شیء حلالون، این هم محمولشه حکمشه، کل شیئن حلالون حتی تعرفه، این غایت امرش دائر است بین اینکه رجوع به حکم بکند حلالان یا رجوع به موضوع بکند کل شیئن. میگن آقا غایت به اقرب رجوع میکند نه به ابعد، رجوع الغیب به اقربه نه به ابعد. پس مقتضای قواعد عربی اینه که اینجا کل شیئن لکه حلالت تا تعرف رو ما بگیم رجوع به حکم میکند این غایت. مرحوم علامه طباطبایی میگه که حسب صناعت ادبی، حسب قواعد عربی چیزی نیست اقتضا کنه که این به حکم برمیگرده، به محمول برمیگرده یا به موضوع برمیگرده. حالا این انشالله بعد خواهیم گفت این که شما میبینید مال اقرب و ابعد بودنشه یا حتی تعرف انه حرام، غایت جنسش جنس حکمیست. این رو حالا انشالله در تحلیل ما متعرض خواهیم شد. خب یه بیانی هم مرحوم نائینی داره، بیان مرحوم نائینی رو هم عرض بکنیم. بعد انشالله فردا نظر امام و مرحوم آقای خویی رو متعرض میشه. امام یک تقریری کرده از مرحوم شیخ عبدالکریم، به ایشون میگه که حسب اون چیزی که من در کلاس تقریر کردم و اون چیزی که خود ایشون در حاشیه درر زده دو نکته است. بعد تقریر خودشونم میاره، حاشیه مرحوم شیخ و درر هم میاره و اتفاقا تحلیلی که میکنه تحلیل فنیست. بعید میبینم امروز فرصت بشه متعرض بشیم. عرض بشود که مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه که آقای خویی در محاضرات مبسوط هم متعرض شده بحث کرده، ایشون میگه که حالا حرفش رو دقت کنید تا بعد ببینیم تفاوتش با کلمات دیگران چیه. ایشون میگه گاهی اوقات غایت غیر یک معنای افرادیه، گاهی اوقات غیر یک معنای ترکیبیه. اگر غیر معنای افرادی باشد مفهوم نداره. مثلا کوفه یک مفهوم مفرد است، ترکیب نداره کوفه. حالا شما کوفه رو میخوای محدودش کنی، غایت بزنی، بله. یا سیر، سیر یک مفهوم افرادی است، مفهوم ترکیبی نیست. مفهوم ترکیبی یعنی اون مفاد جمله رو ما میگیم یک هیئت ترکیبی است. اگر یک مفهوم مفرد مد نظر باشد مثل سیر، سیر را بخواهید محدود کنید، غایت غایت یک مفهوم مفرده قرار بگیرد، اینجا دلالت بر مفهوم نمی کند. چرا؟ به همون ادله که ذکر کرد. ولی اگر بخواهد مفهوم غایت غیبه یک مفهوم ترکیبی باشه، اونجا عرض کنم دلالت بر مفهوم می کند. حالا چرا این حرف رو زدیم؟ چون مرحوم نائینی عبارتشون این بود، نظریهشون این بود که قیود رجوع میکنن به ماده منتسبه. خیلی مفصل، چون ما در وصف بحثش کردیم دیگه تکرارش نمی کنیم. ماده منتسبه چیه؟ یعنی ماده ای که وقعت تحت النسبه، ماده ای که ورد علیها الحکم. پس یک مفهوم، مفهوم از کنم مرکبی می شود، نه مفهوم مفرد. لذا در این جوجه ما قائل به مفهوم می شویم، ایشون می فرمن. حالا این حرف تمام است یا تمام نیست، انشالله این رو ما متعرض خواهیم شد. من رأی مرحوم امام رو که تقریر حاشیه یه مقدار زمان می بره، امروز فرصتمون اختزان نمی کنه رو تقریر کنه، می گذاریم بره جلسه بعد. الحمدلله.